أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان بقیت الله العظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در وطن نماز تمام است و روزه هم در ماه رمضان واجب است، اما وطن، دو تا وطن داریم، یه وطن اصلی داریم و یه وطن غیر اصلی که در رساله های عربی ازش تعبیر میکنن به وطن مستجد. وطن اصلی اونجاییست که انسان متولد شده و بزرگ شده، این وطن اصلی. وطن دوم اونجاییست که انسان درش ساکنه و قصد سکونت هم داره، یه مدت هم نداره قصد سکونتش تا کجا باشه. ممکنه این دوتا وطن یه جا باشه، ممکنه انسان متولد و بزرگ شده مکانی باشه ولی در مکان دیگری، در سرزمین دیگری قصد سکونت داشته باشه. عیبی هم نداره که کسی دو تا وطن داشته باشه، سه تا وطن داشته باشه. مثلا توی یه وطن بزرگ متولد شده و بزرگ شده، یه وطن دیگه هم داره، منتها به این صورت که شخص گرچه مثلا فرض کنید متولد مشهد و بزرگ شده مشهده، ولی وقتی اومده تهران مثلا ساکن شده، تو ذهنش اینه که اگه بشه روزی برگرده مشهد زندگی کنه. الان برنامهش تهرانه ولی از مشهد صرف نظر نکرده، به تعبیر فقها اعراض نکرده از مشهد. اگر این چنینه، مشهد برای او وطنه، ولو به اندازه چند ساعت هم مشهد باشد باید نمازشو تمام بخونه. بعضی از افراد مثلا این عشایر ییلاق قشلاق میکنن، 6 ماه یه جا هستن 6 ماه یه جای دیگه، اینا هر دو جا میشه وطنشون، در هر دو جا باید نماز رو تمام بخونن. ممکنه کسی 3 ماه یه جاهایی بمونه، مثلا 3 ماه تابستون اینجاست، پاییز جای دیگه، زمستان جای سوم و بهار جای مثلا چهارمی. اگر به این ترتیب باشه و برنامهش به این صورت باشه، این شخص 3 تا 4 تا وطن داره. بستگی به نحوه زندگی کردن فرد داره. اگر از وطنی انسان اعراض بکنه، یعنی نمیخواد دیگه به قصد سکونت به اونجا برگرده، اگه برمیگردن به قصد مسافرت، به قصد اینکه مدت خیلی کوتاهی بمونه میخواد برگرده، اگر این چنین باشه از اون وطن اعراض کرده و از حالت وطن بودن میره بیرون. مادامی که اعراض نکرده است باید نمازش رو در اونجا تمام بخواند و روزش رو هم بگیرد. بعضی از افراد این سوال رو میکنن، متعدد تو این مسجد و جای دیگه از من این سوال رو کردن، گفتن ما یه جای ملک داریم، رفت و آمدم میکنیم. مثلا فرض کنید که 60 کیلومتری 70 کیلومتری تهران یه باغچه ای داره و اونجا میره هفته ای، فرض کنید 1-2 شب ممکن اونجا سر بزنه و اونجا حتی به ساعت زندگی هم پهن کرده، اما سکونتش تهرانه. آیا صرف اینکه اونجا یه محلی داره کافیه برای اینکه وطنش بشه؟ نه، این کافی نیست. بله، اگر این چنینه که زندگیش روال به این صورت داره که تابستان اصلا میره اونجا میمونه و اگر بخواد بیاد تهران حالت سرزدن به تهران داره و لا سکونتش تابستان اونجاست، در این صورت این فرد اونجا میشه وطنش. اما اگر صرف رفتن برای تنزه و تفریح و برای عوض کردن آب و هوا و امثال این چیزا میخواد باشه، این فرد اونجا وطنش نمیشه. جایی که انسان وطن رو اتخاذ میکنه، یعنی نه که اونجا بزرگ شده میخواد وطن اونجا قرار بده، اونقدر باید اونجا بماند تا صدق کنه که این منده خدا اینجاییه. که مثلا میخوان سرشماری کنن بگن خب اونایی که قومیان چند تا مثلا تو قوم، اونایی که قوم این بند خدا جز قومی ها حساب بشه، نه جز قومزاده ها، نه اونایی که در قوم ساکنند و دیگه بنا دارن بمونند. یه مدت زیادی باید بمونه تا این حالت برای صدق بکنه، به مجرد اینکه بره اونجا خونه بخره و یا مثلا یکی دو ماه ساکن بشه میگن این وطن صدق نمی کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. گفتیم هو رو در الله بعضی گفتن ضمیر شأنه، یعنی اصلا معنا نمیشه. ضمیر شأن به اون ضمیری گفته میشه که مرجعش جمله بعده. برای این هم گفته میشه که توجه شنونده رو جلب کنه. وقتی متکلم حکیم میخواد یه مطلب بزرگی رو بگه که جلب کند توجه مخاطب را، تو عرب گاهی ضمیر اول جمله میارن تا یه قدری ابهام ایجاد کنه در شنونده، او تو فکر فرو بره که این به چی داره اشاره میکنه. بعد با این جمله بعد در حقیقت مقصود و مقصد رو بیان میکنه. چون این مطلب خیلی مهم بوده که الله احد خدا یکتاست، اول این جمله هو آمده. تو فارسی ما معادل نداریم، این معنا تو فارسی ما مشابه نداریم، یا حداقل من سراغ ندارم، ولی در زبان عرب این چنین هست. دیروز مثال زدیم که مثلا تو بعضی از جملات عرب میگه هو الزمان و قدار، از زمان و قدار، زمان مکر زیاد میکنه. این مطلب چون مهمه اولش با هو میگه. یا هیل ایامو خائنه، روزگار زیاد خیانت میکنه، روزگار خیانت کننده است، با هیه اول میگن. توجه کردین؟ این مطلب هست. یا مثلا در قرآن ما ضمیر شأن متعدد داریم. انهو لا یفلح الظالمون، انهو لا یفلح الظالمون، لا یفلح الظالمون یعنی اونها که اهل ستم هستن، ستمگران، اینا رستگار نمیشن. چون مطلب مهمه خدا هم تأکید کرده با انه و هم ضمیر شأن اینجا آورده. دو جور در حقیقت خدا تأکید کرده تا افراد بدانن که در صورت ظالم بودن فلاح و رستگاری در کار نیست. این یه معنا که در هو الله احد ذکر شد. یه معنای دیگر هم آمده در تفاسیر به مناسبت شأن نزول این آیه که یهود از نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که پروردگارت را وصف کن، توضیح بده از کی داری صحبت میکنی، از خدا داری صحبت میکنی، چیه؟ پیغمبر مکرم خدا در پاسخ به اونها شتاب نکردن، صبر کردن تا این سوره پس از 3 روز هم بر اون حضرت نازل شد. لذا هو رو گفتن با توجه به این معنا، یعنی همون چیزی که شما یهودیا پرسیدین. هو یعنی اون رب من، رب من الله احد، الله هست که اون الله احدم هست، رب من الله و یکتا هم هست. اینم وجه دوم تو هو. یه معنای سومی هم آمد ذکر شده که این معنای سوم رو خیلی کوتاه عرض میکنم. بعضی از بزرگواران و اهل فضل در خدمتشون هستم و این نکته رو میتونن پی بگیرن. معنای سوم اینه که هو چیزی شبیه هاذاست. هاذا از دو کلمه تشکیل شده، یکی ها که ها هم نیست در حقیقت، هست در حقیقت، و ذاست. ها یه نوع تنبیه دادن و تذکر دادن. باز زا که طرف اشاره میکنه، اون چیزی که میخواد بهش تنبیه بده رو در حقیقت مشخصش میکنه که او چیه، هاذا یا هاذهی. به پیغمبر خدا گفتن که هاذهی الالهتنا، خداهای ما ایناست، این بتایی که میبینید اینجا چیدیم این آلهه ماست، خدای تو کجاست؟ اشاره خدای تو کجا هست؟ هاذهی اینا اشاره کردند و اشاره شدن به اون بت‌ها بود. در پاسخ اومد که قل هو، هو همون های هازا توش هست که تنبیه داره و تذکر داره، منتها واو آمده به جای زا. زا اگر آمده بود مشارون الی، اونی که بهش اشاره میشد یه چیزی بود قابل حس، میشد بهش دیدش، میشه مثلا لمسش کرد، محسوس بود. اما خدا داره در اینجا میگه، تنبیه میده به اون معروف فطری که ما کاملا در ابهامیم نسبت بهش، فقط میدونیم که هست، هیچ چیز دیگه نمیدونیم. واو در اینجا برای ابهام و برای اینکه بیان میکنه که اون معروف فطری قابل اشاره نیست. اسم خدا هوه، هو همین هی گرد، منتها هی گرد به تنهایی قابل تلفظ نیست، یا باید بشه ها، یا باید بشه ها، یا چیزی باید بشه. واف که به دنبالش آمده هوه میگیم، ولی با اون در حقیقت اسم خدا همون حرف اوله که هو باشه. و مشتقات او هم باز از اسماء خدا محسوب شده که توی روایات ما هست، مثلا مریض که آه میکشه، آه اسم خداست، توجه کردید؟ آه اسم خداست، هو اسم خداست. این معنای سومی است که البته کمتر در تفاسیر بهش پرداختم، ولی تو بعضی از تفاسیر هست، نکته ایست که تو روایاتم بهش اشاره شده و این معنا از اون دوتا معنای قبلی دقیق تره. الله احد، خدا یکتاست، و یه فرقهای بین احد و واحد، حتی بعضی ها خیلی مفصل بحث هایی کردن، ولی شاید خیلی این کوشش های مثمر ثمری نباشد، کما اینکه تو روایات ما هست. الله ببخشید، تو روایات ما هست احد و واحد به معنی واحد، این دو به یک معنا هستن که اشاره به یکتایی خدای متعال دارن. الله الصمد، خدا صمد. دیروز یه معنا صمد رو عرض کردیم که السید المسمود الیه الناس فی جمیع حوائجهم، اون آقایی که همه حاجتاشون رو میبرن سراغ او، از او حاجت میخوان، که دیروز بحث حاجت خواهی از خدا و حاجت خواهی از غیر خدا رو طرح کردم، یه تکمله امروز عرض کنم که این بحث تمام بشه. ما چند جور میشه حاجت بخوایم؟ از خدا و غیر خدا. حالا میخواد حاجات خیلی درشت و بزرگ باشه، مثل فرض کنید شفا دادن بیماری که گرفتار یک مرض صعب العلاجیه، یا مثلا حل شدن یه مشکل خیلی بزرگ از مشکلات مادی و معنوی، یا ممکنه حاجات خیلی ساده باشه که من بگم فرض کن اون ظرف آبو بده، این درو ببند، نمیدونم برو بیا، امثال این چیزا. حاجت خواهی ریز و درشتش تفاوت نمی کنه. چند جوری، یه وقت ما از خدا ما میخوایم، یه وقت از خلق خدا میخوایم. اگر از خدا بخوایم، گاهی این حاجت خواهی ما که اظهار لسانی میکنیم به خدا، میگم خدا این حاجت رو ما بده. این دعاهایی که بعد نماز میخونه خیلیش اینجوریه: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، تا آخر که خب دعاهای فراوانیه. ما با خود خدا حرف میزنیم، حاجاتمون هم پوسکنده به خدا میگیم. گاهی هم حاجاتمون رو دربسته و سربسته میگیم: اللهم قوه حوائجنا، همه شو میزنیم توی سبد و میگیم خدای همه رو یک کاسه ما بده. این یک جوره. نوع دوم اینه که ما وقتی از خدا میخوایم، خدا رو به چیزی یا به کسی قسم میدیم. گاهی خدا رو به خودش قسم میدیم، به که یا الله شبای احیا خدا رو به خودش قسم، اسألو که بکه، خدای تو رو به حق خودت. گاهی به اسماء خدا خدا رو قسم میدیم: اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم. تا بعدش درسته دعای سمات که عصر جمعه توصیه شده بخونید، شما زیاد توش خدا رو قسم میدید به اسماش، اسماء مختلفش، و باسمك الذي فلقت به البحر، درست، باسمك الذي اضاء له كل شيء. زیاد تو اول دعای عرض به حضور، خیلی از ادعیه این قسم دادن به اسماء خدا هست. یا قسم میدیم گاهی خدا رو به چیزهایی که نزد خدای متعال محترمه، به کعبه مثلا خدا رو قسم بدیم، نزد خدای متعال محترمه، خدا رو به او قسم میدیم. گاهی خدا رو به افرادی که پیش او موجهن قسم میدیم. حالا گاهی میگیم خدایا مثلا اسألوک به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. یا خدا رو تو شبای قدر شما به محمد، به علی، به فاطمه، به الحسن، به الحسین، تا آخر به این بزرگواران قسم میدیم. و به حق که علیهم و به حق هم علیک، هم حقی که تو بر اونا داری، هم حقی که اینا بر تو دارن. البته حقی که اینا بر تو دارن حقیست که خودت واسه اینا قائل شدی، یعنی یه چیزی پرونده واسه اینا باز کردی که به من حقوق ایناست بر تو. ما خدا رو به قسم بدیم. این خلاصه نوع دوم درخواست از خدا، اینه که خدا رو که میخوایم حرف بزنیم خدا رو قسم میدیم. اینم نوع دومش. چرا قسم میدیم؟ به ما یاد دادن که اینجوری هم میشه با خدا حرف بزنی، اینطوری هم میشه سخن بگیم، و الا خدا بگیم حالا مثل ماهاست که اگه خیلی قسمش بدیم دیگه تو رو دروسی میمونه، یه جوری تو خجالت مثلا پیغمبرش میمونه. اینجوری نیست. خواسته ما در هنگام دعا با او که حرف میزنیم، این اسماء خدا یا این آیات خدا رو هم که اینا نشانه های خدا هستن، اینا رو ما اسمشون رو ببریم و خدا رو به حق اونها سوگند بدیم. سوگند. و این در دنیا و در آخرت هم هست. یه روایت همین الان یادم افتاد عرض بکنم. داریم که کسی در درکات جهنم هست، یه دفعه یادش میاد که خدا رو به حق پیغمبرش قسم بده، در قعر جهنمه، اونجا عرض میکنه اللهم انی اسألوک بحق محمد صلی الله علیه وسلم ان تنجینی من النار، خدایا منو به حق این آقا از این آتش نجات بده. تا این رو میگه خدا دستور میده به جبرئیل که برو این فرد و وسط آتش بیارش بیرون که جهنم شکافته میشه، مسیر سرد میشه. جبرئیل میره اینو برش میاره بیرون، میبردش در بهشت. شاید این تو خود همون روایت یا روایت دیگه است که چرا، خب اگه اینجوری چرا بقیه نامشون اون حضرت رو نمیبرن؟ فرماید که خدا اجازه نمیده که اونها به یاد پیامبر بیفتن در اونجا. اگر کسی به یاد پیامبر بیفته که خدا به یادش میندازه و خدا رو قسم به پیامبر بده، ولی او در اونجا اثر میکن. منتها اینکه به یاد پیغمبر بیفته یا نه، این شخص کار خداست. اینقدر این آقا در خونه خدا احترام داره که اگر تو جهنم هم کسی باشه خدا رو به حق او قسم بده، خدا برای این درخواست او حساب باز میکنه تا چه برسه تو دنیا. توجه میکنی؟ الان ما خدا را قسم بدیم آزادیم، اما اونجا دیگه این چنین نیست. یا زبان قفل میشه یا اصلا از افکار محو میشه، شخص نمیفهمه چجوریه. در یه روایت دیگری خاطرم اومد، یه عده‌ای رو وقتی دم در جهنم میپرسن شما از امت چه کسی هستید، این از امت پیغمبر خاتمن، اینا خودشون اینجوری معرفی میکنن، میگن ما از امت اون پیامبری هستیم که کتابی که او آورده بود قرآن بود. گفتن ابن رسول الله و چی اسم پیغمبر نمیفرمود؟ اگر بیاره اسم پیغمبر رو تو جهنم نمیذارن بره و اینا باید برن جهنم. اسم این بزرگواران اسم این بزرگوار اینقدر اثر دار، توجه کردن اسمشون بیارن نمیره. خدا این مقدار برای نام این بزرگوار ارزش قائل شده. حالا شما ببینید برای خود او چقدر ارزش قائل شده. اصلا در افکار امثال ما که هیچ بالاتر و بالاتر از ما هم نمی گنجد. او به هر صورت ما خدا رو قسم بدیم، خدا احتیاج نداره، منتها دوست داره که ما این چنین با او صحبت بکنیم. با او صحبت که میکنیم هی نام این بزرگواران رو ببریم. نوع سوم اینه که در حقیقت این دیگه درخواست از غیر خداست. ما از غیر خدا که میخوایم، یه وقت التماس دعا میکنیم، آقا شما برای من دعا کن. حالا یا از آدم زنده التماس دعا میکنیم، یا اینکه از دنیا رفته از او طلب دعا میکنیم. چون روایات متعددی داریم که تو بعضی از شرایط به خصوص بعضی از افراد پس از مرگ میشنوند و حتی یه کارایی هم میتونن بکنن، از جمله دعاست. از جمله دعاست کسی که بخواد حاجتی داشته بشه برآورده بشه، پاشو بره به سر قبر پدر و مادرش، بعد از فوت اونا کنار قبر پدر و مادر دعا کنه، از جایز خیلی نزدیک به این قضاء حاجتش. در حال زنده بودن هم این چنینه، به خصوص دعای پدر. مادر خیلی محترمه، ولی اونی که دعاش رد نمیشه دعا اول والد لولده، نه دعا اول والده، دعا الوالد لولده، این دعا رد شدنی نیست. لذا شما ها، ما مردا، اونایی که بچه داریم، خلاصه خیلی بچه‌هامون دعا کنیم. این دعاهای ما در اوقات مختلف خیلی منفعت داره برای بچه‌ها، برای بچه‌ها. این درخواست دعا بخون. توی زیارت‌های ما، توی درخواست‌های ما از ائمه زیاد ما داریم صل الله فی نجح طلبتی و قضاء حاجتی، زیارت سلام الله الکامل و تام رو که توصیه شده متعدد انسان بخونه نسبت به امام زمان علیه السلام، آخرش این جمله صل الله فی نجح طلبتی و قضاء حاجتی، از خدا درخواست کن یا ابن رسول الله که خدا حاجت منو بده، منو به اون مقصودم برسون. التماس دعا کردن این یه جور. یه جور دیگه از مخلوق میشه خواست و او اینه که ما از مخلوق که میخوایم از خودش میخوایم، منتها از خودش که میخوایم میگیم و شما خدا به داده اجازه هم داده که به دیگری بدی، حالا ما اومدیم در خونه شما، درست؟ حالا میخواد حاجات خیلی بزرگ بشه یا کوچیک بشه، بله؟ بنده آقا قرض میخوام از آقای معتمد، قرض میخوام. قرض از ایشون میخوام یعنی چی؟ بالاخره ایشون پولی که داره اعتقاد دادم خدا بهش داده، خدام به ایشون اجازه داده من قرض بده، بلکه از حسنات فوق العاده پرثوابه، مکتوب على باب الجنه ان الصدقه بعشر والقرض بثمانيه عشر، بر سردر بهش تابلو زدن که هر کسی صدقه داده باشه 10 برابر میدن اینجا بهش، قرض داده باشه 18 برابر بهش میدن، 8 برابر بیشتر. پرسن آقا بس چی 8 برابر بیشتر؟ فرمود تو صدقه گیرنده صدقه آبروشو داره یه جور معامله میکنه، اما تو قرض شخص میگه من قرض میگم پس میدم، آبروش لطمه نمیخوره، لذا قرض ثوابش بیشتر از صدقه است. و اونایی که زرنگن، تو خود قرآن هم اشاره داره بهش، اونایی که زرنگن اول قرض میدن بعدن ابراء ذمه میکنن، او رو حلالش میکنن که ثواب صدقه رو هم ببرن، 28 برابر میشن. توجه کردین؟ اینا اینجوری میشه، اول قرض میده بعدم به نیت صدقه میکنه صدقش. تو خود قرآن هست که اگه شما به انت صدقو خیر لکن، شما این وقتی قرض که میدید طرف نمیتونه به خصوص بده، او رو به عنوان صدقه حساب کن. تو این چیزای معمولی اگه بنده از آقا قرض بخوام، ولی نیتم این باشه، اعتقادم این باشه که این پول خدا بهش داده، اینجوری نیست که از جای دیگه ای داده بشه، و اگه ایشونم به من قرض بده خدا دل ایشونو مایل میکنه که من قرض بده، و الا اگه خدا نخواد ایشون هرچی من فریاد بزنم به گوش ایشون اثری نمیکنه، و خدا هم این اجازه رو داده که من از ایشون قرض بگیرم. این قرض گرفتن هیچ ایرادی نداره. حالا این تو قرض گرفتنه، حاجت خود بزرگترش کنید، بزرگتر کنید، ببرید توی شفای مریض. فرض کنیم من مواجهم با حضرت عیسی علیه السلام که فرمود ابرو الاکمه و الابرص به اذن الله، من آدم نابینا رو بینا میکنم، آدمی که به بیماری برس و پیسی مبتلاست من او رو شفا میدم، البته به اذن الله. خب من میرم سراغ حضرت عیسی، عرض میکنم که فرض کنید خودم کور شدم، یا فرض کنید که یه بیماری دارم که مبتلا به نابینایی شده، او رو شفا میده. ولی وقتی که از او میخوام، او رو میگم قدرت شفا دادن خدا به تو داده، به منم اجازه داده که ازت درخواست بکنم. این عیناً مثل قرض خواستنه. من نمیفهمم که بعضیا تو این حاجات کوچیک میگن این عیبی نداره آدم از مخلوق درخواست کنه، درشت که میشه بعد میگن نه این فقط بعد از خدا درخواست کنه، اگه از غیر خدا بخوای مشرک میشه. شرک ریز و درشت نداره. اگه تو همین قرض کوچیکم من فکر کنم خدا بهم نمیده، بگه خدا بگم نمیدید نده، به درک، من از آقای معتمد قرض میگیرم. اگه اینجوری من بخوام ازشون قرض بگیرم من مشرکم، درسته؟ اگر من ازشون قرض میگیرم ولی میگم خدا داده بهش، خدای دل ایشونم متمایل کن به ما، وقتی قرض میخوان ایشون تاخچه والا نظر واسه ما، نمیدونم هی هفتش تا عذر و بهانه نیاره، عجله ما در نره، یه جوری باشه که بالاخره به ما بده قرض. اگر اینجور باشه این کار رو من انجام بدم هیچ مشکلی با اعتقادات ما نداره. حاجات کوچیک یا بزرگ، زنده و مردم فرق نمی کنه. اگر یک کسی خدا بهش قدرتی داشته داده باشه که پس از مرگش کاری بکنه، از او ما بخوایم اعتقاد ما باشه که خدا به او این قدرت رو داده، ما در این کار هیچ عمل حرام و ناروایی رو انجام نمیدیم. بله یه جا فقط میشه که من از غیر خدا حاجت بخوام و اونجا مشرک میشم، اونجا عمل حرامی انجام میدم. اما اون که من از یک کسی کاری میخوام و اعتقادم اینه که این کار رو میتونه بدون اذن خدا انجام بده، دستگاهش با خدا جداست، اینجوری باشم من مشرکم. یه یک ریالی من ازشون صدقه بخوام، قرض بخوام، بگم در رو ببن، آب بده، یا بگم کون و مکان رو به هم بریز، هر کدوم باشه، از این کوچکترین حاجات مادی تا بزرگترین حاجات، اگر من بخوام و فکر کنم این یه دستگاهی در مقابل خدا داره، اگر این اعتقاد باشه باطله، این اعتقاد شرکه و درست نیست. اونایی که از عوام مردم شیعه مثل بنده، شما ها انشالله اهل علم و فضلی، ولی ما عوام وقتی که میریم همینجوری توفیق پیدا کنیم حرم حضرت رضا، یا توفیق پیدا بشه عتبات عالیات، یا مثلا مدینه منوره، جاهای دیگه ما مشرفشیم، حاجت که میخوایم تو ذهنمون اینه که به امام رضا، به این بزرگواران میگیم آقا شما تو دستگاه خدا یه آبروی، یه قدرت، یه امکانات خدا بهتون داده که به ما نداده، ما مشکل داریم، شما رو به خود خدا بیاید این مشکل ما رو حل کنید. اما اینو شبیه همون قرضی که من از آقای معتمد میخوام میدونم که دارایی اونا از خداست، اگه کاری هم بکنن به اذن خداست. اینجوری باشه این هیچ نوع شرک و عمل حرامی توش نیست و منافاتی با این نداره که بگه شما باید برای حاجاتتون در خونه خدا برین. خدا وقتی همچین بابی رو خودش باز کرده، رجوع به این افراد با این اعتقاد هیچ گونه شبهه شرک و حرامی رو نداره. عرضم تمام. خب روز پنجشنبه است و شب شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهدا صلوات الله علیه. بعضی از اهل دل یه توصیه میکنن، میگن این حکایت حاجی علی بغدادی رو که در کتاب نجم ثاقب مرحوم حاجی نوری نوشته و مرحوم آشخباز قمی در مفاتیح آورده است این حکایت را، میگن بارها بخوانید، با دقتم بخوانید، توش خیلی نکته وجود داره، خیلی نکته وجود داره، بعیدم نیست اینجور باشه. هر بار که شما بخونید یه نکته تازه یا میفهمید یا یه جنبه تازه‌ای برای شما از نکاتی قبلا میدونستید روشن میشه، یه تراوتی دست کم پیدا میکن. تو این حکایت که مرحوم حاجی نوری در نجم ثاقب که ذکر میکنه، این حکایت رو در کنار 99 حکایت دیگر از تشرفات به محضر مقدس امام زمان علیه السلام در عصر غیبت کبرا آورده و میگه که ایشون بعد از ذکر نکاحت میگه اگه ما 99 تای دیگر هم ذکر نکرده بودیم، همین یکی رو آورده بودیم، برای اهل بصیرت کافی بود. و حکایتی است که گویا خود حاجی نوری از صاحب این داستان، حاج علی بغدادی که تاجر متدینی بوده که تو بغداد زندگی میکرده، ایرانی الاصل بوده، ساکن بغداد، این حکایت رو نقل میکنه. سالش هم نوشته چه سال قمریه. خب حکایت جالبی است که داره عصر پنجشنبه از کاظمین پیاده میره بغداد، تو راه یه سید بزرگوار جلیل القدر نورانی رو میبینه، صورت او رو وصف میکنه، خال درشتی بر گونه راست او بوده، قد و بالای خیلی رشیدی داشته، بسیار نورانی. اون سید ابتدای سلام میکنه، آغوش باز میکنه، او رو در بغل میگیره، شروع میکنه به بوسیدن. او هم میبوسه این سید و میگه خاطرم هست که لب من درست روی خال خد او واقع شد در هنگام بوسیدن. بعد به من دست منو گرفت و کجا داری میری شب جمعه؟ بیا با هم برگرد بریم زیارت کاظمین علیه السلام. میگه با اینکه من کار داشتم برگشتم با این آقا، تو راه اومدیم و هی من ازش سوال میکردم، سیدنا مسئلتون، او میفرمود بپرس. میپرسیدم، او جواب میفرمود تا این جمله رو گفتم. گفتم مدها حکایتی رو نقل میکنن از سلیمان اعمش که منکر فضیلت امام حسین بود. یه شب، یه وقتی سر شب با کسی گفتگو شد، گفت زیارت امام حسین بدعته، تو دین خدا نیست، تو دین خدا اضافه کرد. و جدا شدن از یک دیگر. این شخصی که با او گفتگو کرد آخر شب باش یه کاری داشت، اومد در خانش در زد، زن سلیمان اعمش گفت نیست. پرسید کجاست؟ گفت رفته کربلا زیارت امام حسین. گفت این منکر زیارت رو رفته کربلا. به سرعت رفت تو حرم امام حسین، دید بله، سلیمان بالا سر امام حسین در حال سجده داره زار زار گریه میکنه. مدت زیادی ایستاد تا این سر از سجده برداشت، در حالی که گریه فراوانی کرده و بهش گفت مگه تو منکر نبودی؟ گفت چرا، منکر بودم، ولی تو که رفتی خواب مرا در گرفت، تا خوابیدم دیدم یه هودجی در آسمان در حال حرکته. پرسیدم این هودج از آن کیست، به کجا می رود؟ گفتن این هودج هودج فاطمه زهراست که شب جمعه است داره میره به زیارت فرزندش حسین ابن علی علیه السلام. و از این هودج یه اوراقی پخش می شد، رو این اوراق نوشته بود امان لزوار الحسین علیه السلام لیلت الجمعه من النهر، اونا که شب جمعه به زیارت امام حسین میرن در امنیت از آتش دوزخ. سلیمان میگه من تو خواب اومدم یکی رو بردارم، در چل دستانی گرفتن، گفتن نه تو منکر فضیلت زیارتی نباید برداری. تا این جور شد از خواب پریدم، فهمیدم اشتباه کردم، همون وقت حرکت کردم اومدم در حرم سید الشهدا که تو من الان ملاحظه میکنی. حاجی علی بغدادی این جریان رو نقل میکنه، بعد به امام زمان علیه السلام که اون وقت نمیشناسه، بعد فهمید اون حضرت، عرض کرد ابن رسول میگه آی جان این داستان صحیح یا نه؟ نقل میکنه که حضرت فرمود، اون آقا فرمود صحیح هست، صحیح هست. من میگه یه نگاهی کردم به چشمان این بزرگوار، دیدم چشمان اون بزرگوار عشق درش حلقه زد. یا صاحب الزمان، ما همه دوسته که مثل امشبیم تو حرم جدت سید الشهدا علیه السلام صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. السلام على من قتل صبرا. یکی از سلام هایی که در زیارت ناحیه است این سلامه: سلام بر تو آقایی که تو رو به قتل صبر کشت. صبر در لغت به معنی حبسه. تو جاهلیت یکی از روش هایی که برای کشتن حیوانات قرار می دادن این بود که این حیوان زبان بستر یه جا می بستن، بعد یه عده دور او جمع می شده، هر کس هر حربه می داشت سوی این حیوان می زد. آنقدر می زدن این حیوان رو تا این حیوان می مرد. اینه می گفتن به قتل صبر. السلام علی من قتل صبر. امام باقر علیه السلام فرمود لقد قتل الحسین قتلتن نها رسول الله ان یقتل به الکلاب. یه جوری جدم حسین رو کشتن. پیغمبر خدا حتی حیوانات وحشی گزنده رو هم نهی فرمود که این جور نکشید. بعد حضرت فرمود لقد قتلوه بالسیوف و بالسنان و بالاحجار و بالعصا. اون دور جدم حسین رو گرفتن، اونها که شمشیر داشتن با شمشیر، نیزه دارها با نیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن جدم حسین. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. وجود مقدسون حضرت از هر خطری و صدمهی مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلوات.